أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه توضیح خیلی کوتاهی عرض کنیم. در واقع ما تمام مبانی این بحث رو قبلا بنا کردیم دو جلسه گذشته. منتها عرض حضور شما که یه توضیح کوتاهی بدیم راجع به معنای تنزیل. به چی میگن تنزیل؟ اگه بخوایم برای تنزیل یه مثال بزنیم، یا قبل از مثال بخوایم یه لغتی رو بگیم، در مقابل تنزیل ما یه چیز داریم به نام تجافی. تجافی اینه که باران از ابر جدا میشه. الان اون قطره بارانی که از ابر جدا میشه پایین میاد، این قطره باران دیگه توی ابر نیست. زمانی که توی ابر اینجا نیست، وقتی بین راه، نه توی ابر نه در زمینه، وقتی میاد روی زمین نه بین راه نه توی ابر، اینو میگن تجافی. اما تنزیل اینطوری نیست. تنزیل مثل اینه که شما الان یه مطلبی ملکه علمی شماست، اطلاعات که شما داری، حالا شما میخواید این اطلاعات و ملکه علمی رو برای شنونده بازگو کنید. برای اینکه این کارو انجام بدید، میایین فکر میکنین تو فضای ذهن خودتون که چطوری این مطلب رو منتقل کنید. توی این مرحله برای انتقال مطلب شما یه چارچوب درست میکنید. این چارچوب رو بهش میگن قدر. چون مطلب الان تو ذهن خودتون چارچوب نداره که، یه ملکه علمی است، حدود و سغور نداره که. اما تو فضای اندیشتون میاد اون مطلبی که میدانید و یه چارچوبی براش درست میکنید که طی این چارچوب شننده بفهمید. بعد از اینکه چارچوب درست کردین، مطلب رو به زبان میاری. ممکنه این مطلب ضبط بشه یا روی کاغذ نوشته بشه. پس یه شکلش الان شد نوشته روی کاغذ، یه شکلش به صورت همون صوت شما ضبط شد، یه شکلش اون قید خوردش در فضای ذهن و اندیشه شماست، یه شکلش همون اصله که قید و قدری نداره. این مراحل رو بهش میگن تنزیل. شما مطلب رو نازل کردی، نه اصل کم شد، نه در سلسله مراتب چیزی از چیزی کاسته شد، نازل شد مطلب. شما یه کمال اخلاقی تو ذهنتون هست، میخواییم به مخاطباتون منتقل کنی، میشین فهم کنی که چگونه من اینو با این کمال آشنا کنم. یه داستان طراحی میکنی، بعد این داستانو بیان میکنی، نه اون کمالی که تو ذهن شماست از شما در میکنی. کم شد، نه در مرحله داستان نویسی چیزی ازش کم شد، نه بعدن که این داستانو شما گفتین اون فضای ذهنتون تغییری کرد. اینجوریه که مثلا الان داستانو گفتین دیگه هیچی این تو نباشه، همه خالی بشه بیاد بیرون. معلم وقتی که درس میده که مطالب ذهنش که خالی نمیشه که، تنزل پیدا میکنه در قالب الفاظ و کلمات و حروف و نوشته. به این میگن تنزیل. در واقع اتفاقی که توی عوالم وجودم میفته همینه. یعنی یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، این ذات اقدس باری تعالی است. این ذات وقتی تجلی میکنه نازل میشه، به میگن تنزیل، که فضا به فضا، آسمان به آسمان، عالم به عالم، مطالب پایین میاد، نه به شکلی که باران پایین میاد، به شکلی که توی مثال گفته شد، در حالی که اصل اونجا محفوظه، نازل میشه میاد به آسمانهای پایین تر تا میرسه به عالم. از همین قبیل است مفاهیم عرش، مفاهیم کرسی، مفاهیم قلم، مفاهیم مداد، مفاهیم لوح، یا کتاب ها که اول بحث گفتیم کتب مختلف که گفتیم یه لوح محفوظ داریم، سایر کتاب ها نازل شده اون لوح محفوظه. پس اینا در واقع رابطه هاشون با هم دیگه رابطه تنزیله. اون وقت شما میدونید دیگه اون چیزی که نازل میشه در واقع معلول و مسبب اون بالایی است. در واقع اگر اون ملکه علمی نبود من نمیتونستم این چارچوب رو درست کنم، در قالب الفاظ و کلمات مطلب رو به شما ارائه کنم. حالا با توجه به این توضیحات یه بخش کوتاهی از لوح قلم از روایاتش مونده، ما بدون اینکه توضیح زیادی بدیم اینو با توجه به این مبانی که قبلا طرح کردیم شروعش مشخص. صفحه 162 بند دوم. و قوله علیه السلام اولستم عربا، همینجا بودیم؟ بله؟ نرسیدیم. چرا رسیدیم؟ اولستم عربا الی آخرهی. حضرت فرمود که این کتاب های شما استنساخ شده از اون کتاب، استنساخ شده نه اونطوری که شما این کتاب منو میگیرین از روش مینویسین، اونطوری که تو تنزیل گفتی، استنساخ تنزیلی، یعنی کتاب هر کسی نازل شده اون لوح محفوظه. البته باز بین اون لوح محفوظ و کتاب هر شخصی هم الواح دیگری هست. این که حضرت فرمود اولستم عربن، شما مگه معنی استنساخ رو نمیفهمید؟ حضرت جف القلم 161 دیگه، اون صفحه 161 بود، 161 بود که سبق العلم و جف القلم و مز القضا و تم القدر تحقیق الکتاب و ترز لمن آمن و تقا به شغا لمن کفر و کذب و کفر ولا منافات و بینکونه هازن نظام فی مرتبت من مراتب وجودهی محتومن، که اینا رو گفتیم. بعد فرمود که اولستم عربن اشارتون الى تنزل وجود الاعمال من مراتب القیبه الى مراتب الشهاده. این که فرمود اولستم عربن در بحث استنساخ اشاره به تنزیل از مقام قیب به مقام شهادت. فان الظاهر من الاخبار ان اعمال بنی آدم الواقعه تنسخ اولا عن اللوح المحفوظ. این اعمال بنی آدم از لوح محفوظ استنساخ میشه، استنساخ میشه به این معنی که اول بحث عرض کردیم، به این معنی تنزیلی. فیجی او به الملکانه الهاز العالم، اون دوتا ملک اینو به این عالم انتقال میدن. انتقال میدن یعنی در این تنزیل یه سلسله وسائطی هست، اون وسائط ملائکه هست. فیجی او به الملکانه الهاز العالم سوم یس ادان بهی الالوه الالوه فیقابلو بهی، دوباره به لوح محفوظ صعود میدن، با اون مقابله میشه، که حالا این یه توضیح اینجا هست جلوتر عرض میکنم. و فی کتاب سعد صعود فی روایت انهما اذا ارادا ان نزول السباهن و مساهن ینسخ لهما اسرافیل عمل العبد من اللوح المحفوظ. اینا وقتی که در هنگام صبح و غروب میخوان نازل بشون، جناب اسرافیل از لوح محفوظ اعمال عبد و قبل الوقوع برای اینا می نویسه. فیعتی ما ذالک، یعنی قبل العمل اینا پرونده نوشته شده رو پایین میارن. فیعتی ما ذالک فعضا سعدا سباهن و مساهن، وقتی که بار بعد صعود می کنن در صبح یا غروب بعدی به دیوان العبد قابله اسرافیل به نسخ التی انتسخ لهما، اسرافیل این نسخه جدید نوشته شده عبد و با اون نسخه قبلی مقابله میده. این یعنی قضاء مشروط شما نوشته شده. وقتی که شما تو این عالم شروع به حرکت میکنی قضاء مشروطتو میکنی قضاء حتمی، یعنی نوشته شده که من به شرط صدقه دادن زنده میمانم، به شرط صدقه ندادن از دنیا میرم. بله؟ سعید و شقی، حالا بحث داره سعید و شقی، قضای مشروط هم نوشته شده. اون وقت وقتی میاد اینجا قضای حتمی میشه. این بالا بردن مقابل هم میشوندن، چون قضا قضای مشروطه، ولی اون میدونه قضای مشروط کدوم شقش انجام میشه، اون هم نوشته شده. فاذا سعدا سباهن که اینا مقابله میشه. و فل وسائط من الملائکته الکتاب بین اسرافیل و الملکین اخبار و نخر، در این که ملائکه نویسنده‌ای هستن که اینا در واقع کارگزاران جناب اسرافیلن، اخبار دیگه هم هست در محاسبه نفس از جناب سید ابن طاووس از امیر المومنین نقل شده که البیت المعمور فیه کتاب و اهل الجنه ان یمین الباب یکتبون اعمال اهل الجنه و فیه کتاب و اهل النار ان یسار الباب یکتبون اعمال اهل النار به اقلام سو، نویسندگان اعمال اهل بهشت و اعمال اهل جهنم در بیت المعمور جایگاهشون. باز در محاسن مسندن حبیب سجستانی قال قال ابو جعفر علیه السلام حضرت فرمود که انما سمیت سدرت المنتها لان اعمال اهل الارض تسعد به الملائکه الحفظت و الى محل سدره. به سدرت المنتها میگن سدرت المنتها چون اعمال به اونجا صعود میکنه، اعمال اهل ارض حفظه به اونجا میبرن. قال بل حفظت الکرام البرره دون از سدره، اینا رتبه شون پایینه سدرت المنتهاست که یکتبون ما یرفعه الیهم الملائکه من اعمال العباده فی الارض، اعمال رو ثبت میکنن فینتهی بها الی محل سدره. باز در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام است که از سجین الارض و سابعه، زمین هفتم رو میگن سجین، که الان جلوتر بحث زمین هفتم میاد بحث آینده، و الیون هم سماع سابعه است که اینم عرض میکنیم. اقول و هذه الاخبار به ظاهره ها مختصتون به کتاب اعمال بنی آدم و یدل علی العام من ذالک ما فی تفسیر القمی مستندا حماد عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایات مربوط به کتاب اعمال بنی آدم بود. حالا کتاب اعمال عام از بنی آدم هم هستن. انه سئل الملائکه اکثر ام بنو آدم، از حضرت سوال کرد که ملائکه تعدادشون بیشتره یا انسان ها تعدادشون بیشتره. حضرت فرمود فقال علیه السلام والذی نفسی بیده لملائکه الله فی السماوات اکثر من عدد تراب فی الارض، از دانه های خاک در زمین تعداد ملائکه در آسمان بیشتره. و ما فی السماء موضع قدم الا و فیها ملک یسبح و یقدسه. هیچ به قول ما جای سوزن انداختن نیست در آسمان ها، الا هیچ جای پایی نیست مگر اینکه یک ملکی در اونجا تسبیح یا تقدیس میکنه. ولا فی الارض شجرون ولا مدرون، هیچ شجر و مدری در زمین نیست، هیچ تر و خشکی در زمین نیست، الا و فیها ملکون موکلون به ها، الا اینکه یک ملکی موکله به اونه. میگن هر دانه باران یک ملک موکل داره که با توجه به مباحثی که تو باطن این مطالب کردیم حقیقتش معلوم میشه یعنی چی، چون هیچ فیضی نیست الا اینکه یه باطنی داره دیگه، باطن اون فیض باطن آخرش ذات اقدس الهه، باطنهای پایینترش باطنهایی هن که باید با واسطه نازل بشن. واسطه کیه؟ ملائکه. ملائکه واسطه در فیضن. پس هر جای فیضی میرسه از هر سنخی این کار ملائکه است، هر فیضی از هر سنخی. حتی میگن که این افکاری که به ذهن انسان خطور میکنه این کار ملائکه است، چون فکر یه خلقت جدیده دیگه، شما الان یه فکر تازه در دایره وجود شما موجود شد، این فکر تازه کاری کی بود؟ این کار ملائکه است. ولا فی الارض شجرون بها یأتی لا کل یومن به عملها، خدای تعالی هر روز یک ملک موکلی داره که یعتل لا کل یوم به عمله، اون عملو ارسیات که با خودش میاره. والله اعلم بها. اقول ول احاطتو به ما قدم نامن الاصول، با توجه به اصولی که در بحثای قبلی گفتیم دیگه ما رو از اطاله در بیان بی نیاز میکنه، بنای رسالم بر اختصار. ثم معلم ان الاخبار تکاثرت فی ثبوت المحو و الاثبات. حالا اینجا یه مسئله دیگه هم توی این عوالم آخر باقی میمونه، اونم بحث لوح محو و اثباته. لوح محو و اثبات لوحیه که حقایق عالم توش به صورت کانه ناقصه نوشته شده، به صورت ارسیات که حادثه مشروط نوشته شده، این نوشت میگن لوح محو و اثبات. این همینی که بارها عرض کردیم، یعنی به شرط دعا باران میاد، به شرط عدم دعا نمیاد، این میشه لوح محو و اثبات. حالا دعا میکنن بالاخره یا نمیکنن. توی لوح دو وجهی نوشته شده. این مرحله مرحله تعین نیست. البته اگه کسی در مراتب وجود صعود کنه بالای لوح محو اثبات قرار بگیره، بالای لوح محو اثبات میتونه حکم بده. یعنی کسی که در سطح لوح محو اثباته نمیدونه که بالاخره باران میاد یا نمیاد، مردم دعا میکنن یا نمیکنن، دو وجهی مسئله. اما اون کسی مثل ما میگه اگه ابر بیاد بارون میاد، اگه مثلا نیاد نمیاد دیگه، این که حکم نشد. اما اونی که بالای لوح محو اثبات قرار میگیره اون میدونه که باران میاد یا نمیاد. یه عبارتی از حضرات ائمه نقل شده که فرمودن که اگر این آیه نبود یمحو الله ما یشا و یثبت و انده ام الکتاب، اگه این آیه نبود ما تا قیامت میگفتیم که چی میشه. بعد بعضیا که آشنا با معارف اسلام نیستن گفتن که یعنی ممکنه ما یه چیزی بگیم عوض بشه، در حالی که این معنی آیه معنی فرمایش حضرت نیست. حضرت فرمودن من به احترام این آیه نمیگم، به احترام این آیه، و الا اون خودش موافق لوح محفوظ اثباته، چون آیه میگه یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا محفوظ اثبات میکنه و ام الکتاب نزد اوست. معلومه ام الکتاب یه چیز دیگه غیر از محفوظ اثبات. پس در اون عوالم بالا مسئله به صورت مطلق موجوده. حالا شما یه جور دیگه نگاه کنید به مسئله. ببینید اتفاقی که میتونه بیفته میتونه نیفته کدوم اتفاقه؟ اتفاقیه که مربوط به این عالم ماده باشه، چون فقط در عالم ماده است که قوا وجود داره. در این عالم خاک میتونه در سیر بعدیش بشه علف، میتونه بشه سیب. پس خاک، این خاکی که الان توی این باغچه ریخته قراره چی بشه؟ قراره بشه این برگایی که ما میبینیم، یا قرار همون خاک باقی بمونه، یا قرار این خاک بریزه تو جوب تبدیل بشه به لجن؟ پس این خاک الان احتمالات متعدد داره. چرا؟ چون قوه داره. قوه فقط مربوط به عالم ماده است. سایر عوالم عوالم مجرد از ماده، یعنی فعلیت محض. این که الان من تکلیفم معلوم نیست که سعیدم یا شقیم، چون من الان هم قوه سعادت درم هست، هم قوه شقاوت درم هست، هم قوه نورانیت در من هست، هم قوه ظلمانیت در من هست. البته من الان یه فعلیتی هم قطعا دارم، اون فعلیتم که سر جای خودش هست. بالاخره من در یه مرحله هستم دیگه، یا سعید کاملم یا شقی کاملم یا متوسطم دیگه، بین این دوتا که متوسطین هم خودشون سه گروه. این فعلیتم. اما لحظه بعدم چی؟ لحظه بعدم که معلوم نیست که، لحظه بعدم و عمل بعدم معلوم میکنه. پس چرا ما میگیم این مسئله ممکنه اینجوری بشه ممکنه اونجوری بشه؟ این امکان از خصوصیات عالم ماده است، چون عالم ماده عالمی است که درش قوا و فعلیات ممزوجه. اما سایر عوالم مثل عالم برزخ، عالم مجردات عقلی و اسماء الهی، در اونجا همه چیز بالفعل موجوده. پس اونجا چیزی به این معنا وجود نداره که اگه کسی تو اون عالم سیر بکنه بگه که این سعیده یا شقیه. اون میدانه که این سعیده یا شقیه. کی نمیدونه؟ اونی که تو فضای عالم ماده است. البته اون کسی که از بالا نگاه میکنه اگه شما هم تو همون بالا هم سفرش باشید که هم خودتون میبینید همون میتونه به شما بگه، اما اگه تو این پایین باشید اون باید در مرتبه وجودی شما به احکام وجودی شما عمل بکنه. لذا اون در مرتبه ماده به احکام وجودی ماده عمل میکنه، نمیگه چی میشه تا آخر. به صورت کانه ناقصه میگه، به صورت ان شرطیه میگه. لذا این کتاب هایی که مربوط به عوالمه، کتاب هم که قبلا تکلیفشو معلوم کردیم، یک نوشتنی بین کاغذ نیست. کتاب همون حقیقته که تنزل پیدا میکنه. پس حقیقت وجودی این عالم اونجا موجوده، منتها این عالم در یه نقطه در حال حرکته، یه نقطه در حال حرکته، اون عالم ماده است. سایر عوالم توش حرکتی نیست، در سایر عوالم قرار وجود داره. یسالونک عن الساعته ایانا مرساها، نمیدونم کی بوده این سوال کننده، ولی خیلی آدم عجیبی بوده، معلومه درجات بالایی داشته این سوال کننده، درجات فهمش خیلی بالا بوده، چون این سوال کننده به مقامی رسیده که داره کل عالم رو به صورت یک واحد میبینه. میگه این کشتی لنگرگاهش کجاست؟ این کشتی اینجا کشتیه. اگه الان شما از عالم بالا نگاه کنید کشتی اونجا نیست که، اونجا عالم ثبات و قراره، همه چیز بالفعل. پس لوح محو و اثبات مربوط به عالم ماده است، اینطوری میشه. حازا فرماید که این که فرمود یمحو الله و ما یشا، ببخشید از بالای صفحه میکنم، ثم معلم ان الاخبار تکاثرت فی ثبوت المحو و الاثبات فی الحوادث الخارجیه. اخبار متکاثر خیلی کثرت داره در این که در حوادث خارجی بدا صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی عذاب اومده بالای سرم رسیده ولی واقع نمیشه، این میشه بدا. این مال این عالمه، ولی اگه کسی از اون افق بالا نگاه کنه اون میدونه که عذاب میاد تا نزدیک ولی رخ نمیده، اون میدونه. اما ما که از این مرتبه ماده نگاه میکنیم ما نمیفهمیم. بعد فرمود که یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب الآیه و هذا یوجب سقوط الواح و کتب اخرى بعد اللوح المحفوظ. این آیه لازمش اینه که یک کتاب ها و الواحی بعد از لوح محفوظ باشه که یتطرق الیها تغیر، که اون کتاب ها تغییر پذیر باشه. و حیث ان الوجود لا ینقلب اما هو علیه بالضروره، وجود که تغییر نمی کنه، که اونی که تغییر میکنه ماده است، قابلیت. این در عالم ماده تغییرات صورت میگیره، در واقع تغییراتی که تو عالم ماده هم صورت میگیره، ببین مثلا میدونی مثل چی مونه؟ مثل اینکه پله دوم نردبان که هیچ وقت پله سوم نردبان نمیشه، پله سوم هم هیچ وقت پله چهارم نمیشه، اما منی که متحرکم من روی پله جابجا میشم، میگم الان اومدم روی پله دوم، پله دوم پله دومه، من الان جابجا شدم. وجود وجوده، من مراتب وجود رو طی میکنم. منتها البته این مثالی که ما زدیم در نوع خودش ناقصه. چرا؟ چون در مثال ما نردبان یه چیزه، منم یه چیزم، اما در این مرتبه وجودی من و وجود یه چیز هستیم، یا به تحلیل دقیق تر من عدمی هستم که متصف به وجود میشم، اون وجود در خارج موجوده، منم که طی میکنم پله‌های وجودو. مثل این که مثلا شما به دریا نگاه میکنید میگید امروز موجا بزرگتر شده، دریا بزرگتر شده، یا آب بزرگتر شده، یا آب بیشتر شده، هیچ کدوم. دریا همون دریای قبلیه، فقط این موج حجمی که کشیده از این آب در ظرف عدمی خودش زیادتر شده، ولی دریا که بیشتر نشده که. لذا وجود از اون چیزی که هست تغییر نمیکنه. الوجودو لا یتغیر و اما هو، وجود که از اون چیزی که هست که تغییر پیدا نمیکنه که. فل مکتوب و فی هذه الالواح، پس چرا این الواح ازشون به لوح محو اثبات تعبیر شده، یعنی تغییرات توش هست؟ میفهمد که از اینجا معلوم میشه که این الواح، در این الواح وجودات ناقصه نوشته شده، یعنی وجود به شرط نوشته شده، به شرط صدقه دادن اینجوری میشه، به شرط. مثل همین که ما الان حرف میزنیم، ما میگیم اگه این مسیر رو بری سعادتمند میشی، اگه اون مسیر رو بری بدبخت میشی. اینم خودش کتابه دیگه، این کتابی که توش محو و اثبات، این کتابه که با علل ناقصه نوشته شده. لذا بعد اصلا یه نومه لوح محفوظ بیشتر تو این عالم نیست که الواح ما تنزل یافته اون لوح محفوظ. تکثر مال پایینه نه مال بالا. شما هر چی میرین بالاتر کسرات کمتر میشه. هر چقدر، حالا مثلا یه مثال ناقص غلط اگه ما بخوایم بزنیم، شما الان ملاحظه فرمایید شعای نور این لامپ چقدره؟ هر چقدر این فضای اتاق بزرگتر میشه اون حجم زیادتر میشه دیگه، اما شما هرچی به مرکز نزدیکتر میشید حجم کوچکتر میشه، تا اینکه حجم نورتون میشه یه رشته. در واقع نور حقیقی شما یه رشته نور بیشتر نیست. منتها وقتی که شروع میکنه به تشعشع، در تشعشعاتش هر چی میره جلوتر بازتر میشه، فضای بیشتری رو میگیره. حالا یه مثال غلط برای تقریب بزنه، در حقیقت یه وجود که بیشتر نیستش، که این وجود تکثر مفهومی پیدا میکنه. مثل اینکه من الان اینجا نشستم، شما میگید که خب این الان مثلا شاعره، فقیه، نحویه، هی اضافه کنید این صفات به من، فقیه، فیلسوفه، مثلا ریاضیدانه، هی اینجا اضافه کنید. اون چیزی که اضافه میشه چی اضافه میشه؟ وجود اضافه میشه، من اضافه میشم، آدم زیاد میشه، مفاهیمی که شما به من اطلاق میکنید اضافه میشه، یه مفهوم دیگه به نام فقیه اضافه شد. ولی من با همون وجودی که داشتم، من همون منم. حالا شما میگین فقیه هم هست، این فقیه یه مفهوم اضافه میکنه. این کسرات، کسرات مفهومیه. پس حقیقت یکی بیشتر نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا واحد قهاره. بله، راهش چیه؟ راهش چیه؟ ببینی این درخت چنار تو ذاتش نیست که بپیچه دور یه درخت دیگه. شما تا حالا جایی دیدین چنار دور یه درخت پیچیده باشه؟ پیچک هم توی ذاتش نیست که اینجوری صاف بره بالا. نه این تو ذاتش نوشته که بپیچه دور یه درخت دیگه، نه اون تو ذاتش نوشته که بپیچه صاف بره بالا. اون همیشه میپیچه دور یک محور، این هم همیشه صاف میره بالا. صد هزار بارم امتحان بکنید همین. چرا؟ چون این اینجوری نوشته. حالا این کی میشه این؟ حالا من نمیدونم چنار کجا در میاد، ولی میدونم تو تهران خیلی خوب در میاد. مثلا شما اینو ببرین تو کبیر لوت، بهترین خاک هم بریزین، آب مفصل هم بدین، این در میاد؟ چرا؟ چون اون شرایط کبیر لوت شرایط رشد این نیست. این برای اینکه اون قابلیتش ظهور پیدا بکنه شرایط میخواد. تا اینجا درسته؟ حالا انسانم به طور ذاتی یه خصوصیاتی داره. این خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش همونی که مثل این تو ذاتشه، ما بهش میگیم فطرت. درست مثل این شکوفاییش به اینه که تو شرایط مناسب خودش بیفته. تا اینجا درست؟ حالا اگه بیفته تو شرایط مناسب خودش، انسان کارش اینه، شروع میکنه پله‌های وجود رو میره بالا. یعنی از عالم کسرات شروع میکنه به کندن، میره بالا به سمت وحدت حرکت میکنه. یعنی انسان به سمت بی‌نهایت، اون وحدت بی‌نهایت حرکت میکنه. هزاران دلیل برای این داریم. و حالا اینکه چرا مردم به این نقطه نمیرسن اینه که مسیر رو اشتباه میگیرن، شرایط تحصیل این حالت براشون فراهم نمیشه. یکی از موضوعات اون رساله اینه که حالا چه سیری واسه انسان اتفاق میفته که انسان به اونجا نمیرسه یا میرسه. چرا مسیر سعادت رو طی میکنه؟ چجوری مسیر شقاوت رو طی میکنه؟ اگه بخوام یه مثال کوچیک براش بزنیم اینه. ببینید شما دقت کنید، فرض کنید یه جایی هستی که صداهای مختلف میاد، خب مثل همینجوری الان ما هستیم، ولی شما همه به صدای کی توجه میکنی؟ به صدای من توجه میکنی. یعنی هیچ کس اصلا حواسش مثلا به این نیست که حالا این ماشین، حالا این موتور بود رد شد، مثلا موتور چی بود اون ماشین، هیچ کس حالا به اینا فکر نکرده. با اینکه اون صدا میاد، ولی شما این صدا رو دارین گوش میکنی. چرا؟ چون نفستون رو متوجه میکنین به سمت این صدا. لذا نفس این خصوصیت رو داره که با وجود اینکه اون صدا هست، ولی اون رو دیگه نمیشنوه، فقط به این توجه میکنه. هست اگر نفس روی یه نقطه ای تمرکز بکنه، از نقاط دیگه باز میمونه و خصوصیات این درش پدیدار میشه. این اتفاقی که برای انسان توی این دنیا میفته. اگر انسان، حالا این یه مجموعی از قوای مختلفه، اون کمال حقیقی که باید بهش برسه زمانیه که این قوا رو بتونه تعدیلشون بکنه. کمال بدن در چیه؟ اینکه اعضا با هم رشد کنه دیگه. حالا این دست من بره 2 متر بشه، این بازوی من مثلا بشه قد توپ بسکتبال، این یکی مثلا از یه نخود باقی مونه، این کمال من در این نیست دیگه. کمال در اینه که بدن هماهنگ رشد کنه. اگر بدن هماهنگ رشد نکنه میشه سرطان. کمال در اینه که قوا زیر پرچم اون قوای مدرکه به صورت متعادل بیاد بالا. اگر نیاد بالا یه قوا غلبه پیدا میکنه بر قوای دیگه، خصوصیات خودش رو تلقین میکنه به اون قوا، اون وقت انسان با اون قوا و افعال اون قوا ممزوج میشه، لذا میشه یک انسان غضبناک، میشه یک انسان شهوی، میشه یک انسان متوهم. در نتیجه آثار دیگر رو اصلا نمیبینه، حق کنارشه ولی حق مشاهده نمیکنه. این اجمالش، تفصیلش کار داره، تفصیلش احتیاج داره به یه بحث خیلی طولانی راجع به نحوه ادراک، که واقعا ادراک در فضای وجودی انسان چجوری اتفاق میفته، قوای انسان چجوریه، رابطه این قوا با هم دیگه چجوریه، رابطه قوا با افعال چجوریه، تضادشون با هم دیگه چجوریه. اگه بخوام جمع بندی کنم همه اینا رو، سادهش این میشه، سادهش یه دستورالعملی اومده که شما لازم نیست کل مدل رساله ها رو بخونید. اگه به اون دستورالعمل عمل کنی این درخت رشد میکنه. لازم نیست من برم مهندس کشاورزی بشم، البته اگه بشم بهتر میتونم اینو رشد بدم، اما اگه مهندس کشاورزی نشم یه دستورالعمل داره این درخت چنار، اون دستورالعمل اگه بگیرم بهش عمل کنم این رشد میکنه. انسانم یه دستورالعمل رشد داره، اون دستورالعمل چیه؟ اون دینه. پس دین در واقع دستورالعمل رشد اون فطرته. حالا به چه نحوی؟ اگه واقعا البته اونا رو آدم بخونه اون وقت شیرینی دین رو میفهمه، بعد وقت میفهمه که چرا گفتن نماز واجبه. در واقع نماز با انسان چه کار میکنه؟ یعنی سیر، مثل اینکه مثلا شما الان این دارو رو میخوری ولی نمیدونی، اما الان یه پزشک بیاد برای توضیح بده بگه این دارو این سیر رو تو بدن شما ایجاد میکنه، شماش لذت میبری دیگه، بعد اون دارو رو بهتر میخوری. اینجا بیان به شما بگن که در واقع نماز چه سیری رو به شما میده، واجبات و محرمات که گفتن چه سیری رو به شما میده، چطور محرمات تعادل قوا رو به هم میزنه و چطور انسان رو به سمت شقاوت میکشه و اون آثاری رو که باید برش مترتب بشه مترتب نمیکنه. فیوجب ذالک اجمالا و احتمالا. این کتاب، کتاب اجماله نه کتاب تفصیل، که لا یتعین و وجودات و تام مفیها، وجود تامه رو ننوشته، وجود ناقصه رو نوشته. البته دقت بفرمایید، یه اجمالی رو قبلا توی قلم گفتیم، اون فرق میکنه. اون اجمالی که توی قلم گفتیم یعنی اجمال، یعنی بسته، یعنی همه حقیقت اینجا جمع شده است، اون منظور از این. اینجا منظور از اجمال ابهامه، پس این اجمال با اون اجمال فرق میکنه. میفرماید که این اجمال و هازل اجمال غیر الاجمال الذی سبق فی المداد و القلم. گفتیم مداد اجمال و تفصیله، قلم اجماله. فانه فیهما به معنا بساطت الوجود، اونجا معنی بساطت وجود بود، یعنی همه این کتاب تو جوهر هست منتها بسیطش. اینجا منظورم از اجمال، اجمال اصولیه یعنی ابهام. و هازل اجمال قیل اجمال الذی سبق، فانه فیهما به معنا بساطت الوجود و شدت صرافتها، به خلاف ماها هنا فانه به واسطت شعب الماده، به خاطر شعب ماده است، ماده تکلیفش معلوم نیست. این الان مجمله، این معلوم نیست که یه ساعت بعد میزه یا خاکستره، این میگن اجمال. اجمال یعنی ابهام. پس این اجمال همون اجمالی است که یه جلسه دیگر راجع به ماده بحث کردیم مفصلا، اونجا هم مفصل گفتیم. و منها یعلم ان هذه الالواح مادیتون، از اینجا فهمیده میشه که این الواحی که محو و اثبات دارن از جنس ماده هن. چون اجمال دارن دیگه، اونی که اجمال داره ماده است، اما اون الواح مثالی و مجرد اینجوری نیستن، اجمال ندارن. فینبغی ان یتصور علی ما صورناه فی رسالت افعال، و مثل هذا المهد و الاثبات ثابتون فی کتب اعمال بل کتاب و سنه، در کتب اعمال هم این مهد و اثبات ثابته، مثل مهد سیعه اثبات حسنه حبت اعمال به واسطه بعضی از اونو. شما یه عملی انجام میدی ولی بعدا عملت حبت میشه، پس معلوم نیست که الان این عمل من بمونه یا نمونه، مجمل مثلا معلوم نیست که این سیعه من آثار سوش بمونه یا نمونه، مجمله. توبه آیا میکنم؟ توبه نمیکنم؟ آیا مثلا اوج به من دست میده؟ عملم باطل میشه؟ نمیشه؟ اینا همه مجمله. این چیزی که در کتاب سنت گفته شده عرض شد که این به این معناست. ولی البته اگه یک کسی پرواز کنه، از بالا نگاه کنه، میفهمه که میمونه یا نمیمونه، میفهمه که این عاقبت به خیر یا عاقبت به خیر نیست. در بعضی از جواب سرا میگه به ابراهیم میگه تو ملحق و صالحین خواهی شد، عاقبتشو داره میگه دیگه. و خطایا و مغفرت و شفاعت و الله اعلم. کلامون فی السماوات و الارض. خب آسمان ها چیه؟ زمین ها چیه؟ خیلی خلاصه بگیم، هر چیزی که چشم شما میبینه آسمان اوله. این هم که روی زندگی میکنید زمین اوله. اما زمین های بعدی که میگن ارزون از سر، زمین های هفتگانه، و آسمان های بعدی یعنی آسمان های هفتگانه، اون آسمان ها و این زمین ها باطن این عالمه. هیچ کدوم از جنس ماده و عرض شود که حسی و اینا نیست. و سلام، این اجمال این چند صفحه کهشون میخواد. پس از آیات و روایات و کتاب و سنت اینطور فهمیده میشه که اون آسمان ها باطن این عالمه. همینطوره، برای اینکه مراتب متعدده. این مثل اینه که شما بگین که چرا بین مثلا برق نیروگاه و بین این لامپ یه دونه واسطه نذاشت. برق نیروگاه با این لامپ یه دونه واسطه نمیخواد، باید بارها این برق رو ضعیف کنن تا به دست این برسه. این میشه تنزل. تنزل احتیاج به سما ان بعد از سما داره. این خصوصیت تنزل که بعد اینجوری میشه. اما الکلام فی السماوات و الارض، اما سخن در آسمان ها و زمین. فل کتاب و سنت مملوان من ذکره ما، در کتاب و سنت پر است از این دوتا کلام، آسمان ها و زمین ها. فمن اول محصل من ذالکه، اگه بخوایم خلاصه شو بگیم اینه که ان فی الوجود سبع سماوات، هفت آسمان هست، و ان سماع دنیا، آسمان دنیا، دنیا صفت آسمانه. ما میگیم ترکیب کنید اینو، میگه دنیا مضاف الیه، فهم کنه. یعنی اینجوری که میگیم کتاب من، اینم آسمان دنیاست، مضاف و مضاف الیه. دنیا صفته، یعنی پایین ترین آسمان. پایین ترین آسمان همین آسمان دنیاست. اون وقت آسمان دنیا با چی زینت پیدا کرده؟ با کواکب و مصابی. پس هر چیزی که چشم کار میکنه و تلسکوپ ها میبینه، این میشه آسمان. به حضرت فرمودن آسمان تا کجاست؟ فرمود مد البصر، تا اونجا که چشم کار میکنه، یعنی تا جایی که چشم میبینه این آسمان، چون این آسمان حسیه دیگه. حالا هر چقدر هست، سابق میگفتن 14 میلیارد سال، الان یک کمی اومدن پایین، تورم اینوری شده تو آسمان، میگن حالا 12 میلیارد سال. حالا من نمیدونم هر چی که میگن، چون این حرفای مکرر عوض میشه. هر چی که چشم میبینه، حالا اون ورش چیه، حالا ما نمیدونیم دیگه. ولی اگه اون ورش هم باز بگن، حالا بگن 100 میلیارد سال، تا حالا نرسیده، بعدن رسید، بازم میشه آسمان دنیا. یعنی اون آسمانایی که ما میگیم اینجوری نیست که این الان تموم بشه، مثل اینکه مثلا میدون انقلاب تموم بشه بعد بشه میدون آزادی، اینجوری نیست. مکانی اصلا نیست، باطن عالم. این آسمان دنیا از آیات و روایات چیزی فهمیده نمیشه. نه، باطن میتونه نامحدود باشه، ظاهر محدود. باطن و ظاهر که در احکام مثل هم دیگه نیستن که. ظاهر محدود، باطن نامحدود، این مانعی نداره که. شماها الان محدودیم یا نامحدودیم؟ باطن ما خدای تعالی است. باطن این عالم باطن باطن اقدم البواطن حق جل و علا، اون آخرین باطن اوه دیگه. بعد میفرماید که هی التی فیها حاضر نجوم و کواکب المحسوسه، آسمان دنیا همینی که این ستاره ها و سیاره های محسوس رو شما توش میبینید، و هی تسبه و فیها همینی که اینا توش شناورن، و المجرت و شرجها کهکشان دستگیرشه، به کهکشان تعبیر دستگیره کرد، کهنه ها عروت و کیسن تجمع و رأس ها، مثل یک کیسهی که اینجوری سرش رو جمع کردی، و این نهاز الجو مکفوف و مجتمع، این فضای عرض شود که گستردهی که شما میبینی، همه اینا آسمان دنیاست، این از آسمان دنیا، و ان فی الوجود سبع ارضین، در عوالم وجود هفت تا هم زمین هست. حالا بعد میاد که میگن جایگاه شیطان زمین هفتمه. حالا با توجه به اینکه زمین باطن این زمینه معلوم میشه چرا جایگاه شیطان زمین هفتم. فرمود و من الارض مثلهن احدها، ارضنا این زمین ماست، و نحن من الارض و هی فی الجو، این زمین در جو، و هی متهیتون مبسوطتون، این جو هم یک جو مبسوطه که لیست بالموجوده دفعتن، دفعتن هم موجود نشده، تدریجا این عوالم آسمانی پیدا شده، و لها حرکتون ما، همه در حرکتن، و انفل وجود عوالم کثیره لا توسا، عوالم بیشماری در عوالم وجود هست که قابل شمارش نیست، که قد انقر از منها عددون کثیر، بسیاری منقرض شده و عددون کثیر منها باقی، بسیاری هم باقی، که حالا جلوتر روایتش می هازا هو الذی یتحصل من الکتاب و سنن للذهن الخالی غیر المتقلد به تقلید. اگه بخواید تقلید منجمین و نجوم قدیم و جدید و ارسات که اینا رو بکنین که هیچ، اما اگه یک ذهنی خالی و ذهن بخواد آیات قرآن رو بذاره بدون اطلاعات از سایر علوم، بگی که این آیات چی میگه، آیات اینو میگه، اما اگه بخواد با پیش زمینه بیاد ممکنه آیات رو تفسیر به رأی خودش بکنه. قال تعالی الذی خلق سبع سماوات طباقا، معلوم میشه طبقه طبقه هم هست، متو طبقه طبقهش مثل طبقه ساختمان نیست، هر طبقه باطنش اون یکی طبقه است از سلخ باطن و ظاهر. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، پس تمام این کوکب ها زینت آسمان دنیاست. و قال تعالی کل فی فلک یسبحون، هر کوکبی هم در یک فلکی شناوره. در کتاب احتجاج هست که قد سئل عن المجره، از حضرت پرسیدن کهکشان یعنی چی، قال شرج و سما، گفت دستگیره آسمانه. و فی النهج قال علیه السلام اللهم رب السقف المرفوع والجو المکفوف الذی جعلته مفیزا للیل والنهار و مجرى للشمس والقمر و مختلفا للنجوم السیاره الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، هفت آسمان و زمین هم مثل او، یعنی هفت تا زمین رو خلق کرده. حالا جالب اینجاست که یتنزل الامر بینهن، پس معلومه اینا باطن، چون بحث تنزل شد، امری از آسمانی به آسمان دیگه تنزل می‌بینید که روایتش میاد جلوتر، پس میشه باطن. و الارض بعد از ذالک دهاها، زمین رو گسترش دادیم، و الارض مددنا، زمین رو گسترانیم، و الغینا فیها رواسی، کوها رو توش قرار دادیم، فرشناها و نعم الماهدون، ما گسترش دادیم زمین رو فرش کردیم مثل گهواره. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور، زمین رو رام شما قرار داد. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن و قد نطقت الاخبار ان لله عوالم کثیره، روایات میگن که عوالم بسیاری هست، فیها خلائق کثیرون مکلفون، خلائق بسیاری در اون عوالم بسیار هستن که مثل انسان مکلفن، و ان الله خلق الف الف عالم و الف الف آدم، هزار هزار عالم و هزار هزار آدم خلق کرده، که انتم فی آخرهم، انتم یعنی این نسلی که به آدم و حوا برمیگرده، این نسلی که به جناب آدم و حوا برمیگرده آخرین نسل از اون هزار هزار نسله، که اون هزار هزار نسل هم نه یعنی یک میلیون که ما اون شماره یک میلیون و یکیم، هزار هزار عدد کثرت بوده در عرب، لذا حضرت فرمود که سوال کننده پرسید که قبل از آدم کی بوده؟ حضرت فرمود آدم. گفت قبلش حضرت فرمود آدم. بعد حضرت فرمود تا قیامت هم اگه بپرسی میگم آدم. چون فیض دائمیه دیگه. پس دائما این بساط برقرار است. منتها این مقطع، یعنی مقطعی که انسان فعلا عرض شود که سرسلسله این مقطعه، این مقطعی بساطش یه روز برچیده خواهد شد. پس این زمین و این خورشید و این منظومه شمسی و این کهکشان ها و اینا همه یه واحدن که به یه سمتی حرکت میکنن. اما اینکه قبل از اینها چه بوده، قبل از اینها هزار هزار آدم بود. ولی این مجموعه یه روزی، چون اصلا از لحاظ عقلی این قابل اثباته، چون از لحاظ عقلی متحرک در یک نقطه باید به سکون برسه، نه از لحاظ قانونی. این عالم کلش یه مجموعه متحرکه، پس در یک نقطه باید به سکون برسه، به قرار برسه. اون نقطه قرارش قیامته. پس این مجموعه همه با هم در حال حرکت به سوی اون نقطه قرارن. و حالا البته اینا به قرار رسیدن، دوباره عوالمی خلق میشه، قطعا میشه دیگه، چون فیض دائمی. میفهمد غیر ذالک که اگه بخوایم بگیم اینا رو به کار به اتناب میکشه. بعد فرمود اما ان غیر از سماء دنیا و الارض، حالا اون یکی آسمان ها و زمین حقیقتش چیه؟ فلا یظهر و تمام از ظهور در روایات و آیات بیان نشده به نحو کامل. اما الذی ینبغی ان یقال، اونی که سزاواره به گفتن اینه که انه تواترت نصوص کتابا و سنتا، در کتاب و سنت متواتر است نصوص که سماوات هفت گانه پر از ملائکه است. ان منهم صدنتون لابوابا، بعضیا دربانن، و منهم حفظتون، بعضیا نگهبانن، منهم ملائکتون، بعضی کارشون عبادت، شغلی جز عبادت ندارن، بعضیا فقط راکعن، بعضیا فقط ساجدن، بعضیا فقط قائمن، بعضیا والهن. والهون اونایی هن که اصلا خبر ندارن که خداوند عالمی و آدمی رو خلق کرده، حتی از خلقت خودشون میخبرن. لذا به ابلیس فرمود که استکبرت ام کنت من العالین، آیا گردن کلفتی کردی یا جز اونا بودی؟ پس معلومه که اینایی که بودن یا سجده کردن یا یه گروهی هم بودن عالین که اونا سجده نکردن. میگه تو کدوم این که از اینایی؟ گردن کلفتی کردی یا جز اونایی؟ چون این جز اونا بود مجاز بود که سجده نکنه. چرا؟ چون اونا اصلا از خلقت خودشون خبر ندارن، چه برسه از خلقت آدم و آدم تا بخون سجده کنن در برابر آدم. اونا والهونن که حالا بعدن در بحث بعدی ملائکه، این کتاب ختامه مسکه، دو تا بحثی داره آخرش که در زیر آسمان کسی اینجوری بحث نکرده مثل حضرت علی، خیلی عالی. ملائکه و شیاطین هر ساعت که اونجا میاد راجع به اقسام ملائکه، بعضیا ساجدن، بعضیا قائمن، بعضیا والهن، منهم سیاره، بعضیا متحرکن، کارگزارانن که امر الهی رو پایین میارن، بعضیا بالا میبرن، بعضیا کتب رو مینویسن، بعضیا الواح رو بالا میبرن، بعضیا اعمال و آسمان با آسمان بالا میبرن تا آسمان هفتم، که اونجا سدرت المنتهی است که اعمال بنی آدم به اونجا منتهی میشه، و انتها جنت المعوا، جنت المعوا اونجاست، و بهار الانوار و الحجوب، دریاهای نور و حجاب ها اونجاست که قبلا راجع به حجاب ها و دریاهای نور بحث کردیم. و ان من الملائکت من رأسه تحت العرش، بعضیا سرشون زیر عرشه، و رجلاه فی تخوم الارض السابحه، پاهاشون در زیر زمین هفتمه. نه یعنی اینکه اینقدر هیکلشون بزرگه، چون ملائکه که اصلا دست و پا ندارن به معنای حسی، این به معنای سیطرشونه، یعنی سیطره شون. بعضیا فقط مخصوص یه آسمانن، نمیتونن جا به جا بشن، اما بعضیا سیطره شون از زیر عرش که مقام تدبیر الهیه تا انتهای زمینهای افغان است، یعنی به تمام این عوالم رفت و آمد و سیطره دارن. البته بالاتر از اون بعضیا ندارن، لودناتو لحترخت. و ان من ارواح الانبیاء والاولیاء من هو ساکن فی السما، ارواح اولیاء و انبیاء در آسمان ساکنه، و استیجی و ادنهازهی کلا موجوداتون غیر مادیه، به زودی میاد تو بحث ملائکه که اینا هیچ کدوم مادی نیست که پاهاشون یه پای مادی باشه تو زمین فرو رفته باشه، بلکه یه بین اجسام لطیفت مفارقه للماده مثالیه، ماده ندارن، اجسام لطیفی هم که ماده ندارن، مثالی هن یا جوهر مجرد تام هن یا ما رو عالم مثال هن که عالم اقداره یا ما رو عالم عقول هن. خلاصه حقیقت اب یکی از این دوتاست، اما ان یکون تمکنهم فی هذه الاماکن که تمکن نار البرزخ البرهوت، یا این تمکن ملائکه در این مکانها مثل تمکن نار برزخ در برهوته، چون میگن آتش برزخ در بیابان برهوته، میگن جنت البرزخ در وادی السلامه، یعنی این وادی السلامی که تو نجفه چجوری میشه؟ بین قبر پیامبر و منبر پیامبر و مثل کون القبر روزتن من ریاض الجنه، قبر یک حفره از حفرات آتشه یا یک روزه از ریاض بهشته، هارون کنار امام رضا علیه السلام. چجوریه؟ آتش اینجا یا بهشته؟ از این ور تا چش کار میکنه آتشه، از همونجا تا چش کار میکنه باغ و بستانه، چون ماده که نیستش که مثلا این الان اگه اومد اینجا این فضا رو اشغال کرد شما تو این فضا دیگه نتونی چیزی بذاریم، از جنس مجرده. شما همه علومو بریزیم این ظرف شما منفجر میشه، مثلا ظرفیتی که شما دارین از جنس مجرده دیگه، مسائل عقلی، علوم عقلی، این علومه اضافه کنیم شما این ظرفیتتون کم میشه. مسائل عقلی و علوم که از باب مسائل مادی نیست که تو هم دیگه جا نشه، مثلا بگی که این قضیه رو دیگه نگو، اون که قضیه الان جا رو گرفته، بس بس اینکه تکون بخورم جا باز بشه. البته این که انسان ذهنش خسته بشه چیز دیگه است که دیگه نکشه، اون از باب پر شدن مغز نیستش، اصلا اون جایی که ذخیره میکنه مغز نیست. گرچه ما با اینه که مادی میگن حرفی نداریم، ما مغز به شکل خودش اون امانی که اینا میگن همه اون کارا رو انجام میده، اما مغزم واسطه در ادراکه، اونی که ادراک میکنه حقیقت جان انسانه نه این مفت، اینم ابزار ادراکیشه. پس این عبارتایی که اینا میگن این عبارتها از جنس حسی و ماده نیست و علا قابل فهم نیست. میفرماید همه اینا هوه وجود و امرن فی باطن امر، یه امری در باطن امر دیگه است. و اما انتکون حاضر سماوات امورن برزخیه کمایه سرامن اخبار رو خواهد، یا که بگید این آسمان ها آسمان های برزخیه، لکن ظاهر الاخبار ان فی عالم المادی ارزون و سماوات مادیه، ظاهر اخبار نشون میده که زمین ها و آسمان های مادی هم داریم ما، و به هر تقدیر آسمان و زمین غیر مادی هم داریم که الان معلوم میشه. در کتاب شریف القارات از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که کم ما بین السماء والارض، فاصله بین آسمان و زمین چیه؟ خوب جواب دقت بفرمایید. قال علیه السلام مد البصر و دعوت المظلوم. از این چی میفهمید؟ مد البصر یعنی تا چش کار میکنه، این حسی و مادیه. اما دعای مظلوم این چیه؟ فاصله بین آسمان و زمین به اندازه دعای مظلومه، این حسیه یا مادیه یا فاصله مکانیه یا باطنه؟ یعنی تا مظلوم دعا میکنه دعاش به آسمان میرسه، این طی طرق مادیه. میفرماید که از این سنخی که حضرت جواب داد که یه بخشیش مادیه یه بخشیش غیر مادیه، فهمیده میشه که آسمان ها یه بخشیش مادیه یه بخشیش غیر مادیه، اونی که مادیه آسمان دنیاست، اونی که غیر مادیه سایر آسمانه. بعد میفرماید که حضرت فرمود که لا نقول غیر از ذلک، ما غیر از این دیگه نمیگیم. ول جمع بین الحکمین، جمع بین این دو تا حکم اینه که با وجود اینکه یکیشون حکم مادیه و دیگری غیر مادی، با وجود اینکه آسمان ها متحدن از یه چیز حضرت داره جواب میده، کن و نسبت بینهما نسبت و ظاهر و باطن، فهمیده میشه که نسبت ظاهر و باطنه. یعنی با این جواب هم اشاره کرد به اینکه آسمان ها یه ظاهر مادی داره مد البصر، هم یه باطن معنوی داره دعا المظلوم. نه حضرت هر دو رو فرمودن، از اون دوتا موردی که اونجا فرمودن، نه این که هر دو مورد به ظاهر و باطن اشاره میکنه، اونتا فرق داره با هم دیگه. و فسماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمانه، کدوم رزق شما در آسمانه؟ شما یه رزق مادی دارین که در آسمانه، اون بارونی که میاد، اما رزق علمی شما کجاست؟ رزق معنوی شما کجاست؟ اونم تو این آسمانه. پس اون در این آسمان نیست، در علل الشرائع از امام صادق علیه السلام هست که فهاکذا الانسان خلق من شأن دنیا و شأن الاخره. انسان دوتا جنبه داره، یه جنبهش مال دنیاست این کالبدشه، یه جنبهش هم مال آخرت نفخت و فیه من روحیه. فعضا جمع الله بینهما، وقتی خدای این دوتا رو با هم جمع میکنه، سارت حیات او فل ارض، میشه موجود زمینی. لأنه نزل من شأن سماء الدنیا، انسان نازل شده از آسمان به دنیا، نازل شده نه همون معنی که اول بحث عرض کرد. فاذا فرق الله بینهما، وقتی خدا جسمو از اون نازل شده جدا میکنه، سارت تلک الفرقت و الموت، این جدایی مرگه. ترد شأن الاخرى الى السماء، اونی که ما رو آسمان بود به جای خودش برمیگرده. فل حیات و فل عرض، این حیاتش در عرض بود ولی موتش در آسمانه، یعنی در زمان حیات در زمین بود، بعد الحیات جایگاهش آسمانه. و ذالک انه یفرق بین الارواح و الجسد فردت النور و روح و النور الى القدس الاولى، روح و نور به قدس اولا برمیگرده. و ترک الجسد، جسد ترک میشه، لانه من شأن دنیا، پس این جسد میافته تو همین خاکی که هست، این انسان نیست، اونی که مال آسمانه به آسمان برمیگرده. فیظهر مما مر، از اینجا فهمیده میشه که انه کما ان فی عالم المادی ارزن و سماعن، همونطور که عالم ماده ما زمین و آسمانی داره، اون عوالم هم زمین و آسمانی دارن. هیلتی تعرج الیها ارواح الطیبه السعیده و تتنعم فیها و هی جنت البرزخ، اون بهشت برزخیه. و ارزون، و یه ارزی دارن. ارز جای چیه؟ جای هبوطه. آسمان جای چیه؟ جای صعوده. این ارز از آسمان، زمین و آسمان ما، اون یکی زمین ها آسمان ها هم همینه، یعنی یه باطن اگه فرو رفتیم میشه آسمان زمین دوم، اگه فرو رفتیم تو خاک میشیم زمینی، منتها نه این زمین. اخلد الال ارز یعنی چی؟ که میگه بلعم باول اخلد الال ارز، اخلد الال ارز یعنی این همون بحثی که ایشون سوال کرد، یعنی انسان با توجه به قابلیت های خودش و سیر حرکت جوهریش، اگر متوجه زمین باشه، انسان به هر چیزی که توجه کنه با اون ممزوج میشه، لذا ملکات ارضی توش پیدا میشه. بعد المرگش در زمین باقی میمونه، منتها در کدوم زمین؟ در باطن این زمین. به میزانی که خلود پیدا بکنه، به همین میزان فرو میره توی زمین، از زمین دوم میگذره میره تو زمین سوم. بدترین زمین ارض صابه است که میگن جایگاه شیطانه. پس اینا مراتب انحماکش توی دنیاست، مراتب فرو رفتنش توی دنیاست. به میزان مرتبه که فرو میره اهل اون زمین میشه، اما به عکس اگر ملکاتش نورانی شد صعود کرد، به میزان مرتبه که صعود میکنه آسمان به آسمان رو طی میکنه، یا به تعبیر دیگه از یه باطن به باطن دیگه میرسه، از اون باطن به باطن دیگه میرسه، به همین ترتیب به سمت عرشات که عروج حرکتش رو طی میکنه. لذا میفرماید که و ارزن هیلتی تهبت و الیها الارواح الخبیثه و شقیه، اون زمین باطنی زمینیه که ارواح خبیث شقیه اونجا هبوط میکنن و معذب میشن، و اون نار برزخه. و الارواح فی هاتینه حتی تفنا به فناء المثال، ارواح تو این مرحله هستن تا عالم مثال فانی بشه، میرسه به مرحله بعدی که آخرته، میشه سماع بعدی، عرض بعدی، علم شدیدتر، لذت بالاتر. و یقوم الناس لرب العالمین. و من هنا انکه اذا راجعت الاخبار، وقتی به روایات مراجعه کنی میبینی که روایات میگن ان الملائکه بعد قبض ارواح السعدا یعرجون بها الى السما، ملائکه ارواح السعدا رو به آسمان میبرن، الى السما الى الله سبحانه، ثم یؤمر بها الى الجنه، بعد به بهشت میبرن. لا یوجد فیها ما یحکی عن انها یهبط بها الى الارض، هیچ روایتی نداریم که بگه ارواح مؤمنین رو به زمین میبرن، ثم تدخل الجنه، بعد وارد بهشت میکنن، نداریم همچین روایتی. ما ان جنت البرزخ به مختزل اخبار فی الارض، با وجود اینکه تو روایات گفتن بهشت برزخی تو زمینه، پس معلومه این زمین نیست، بهشت برزخی زمینش این زمین نیست، این که گفتن در زمین. و یشهد لما مر ایزن ما فی البصائر مستندا جابرا ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل جابر که از اصحاب اخص اهل بیت بوده، یکی از اون چند نفری که میگن علم اهل بیت پیشه اوناست اینه، جابر جوفیه. سوال کرد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات، این یعنی چی که ملکوتو به ابراهیم نشون دادین؟ حضرت فرمود که جابر گفت که کنتو مطرقا الی الارض، من سرم به زمین پایین بود، فرفع ایده او الی الفوق، حضرت به بالا اشاره کرد، ثم قال علی ارفع راسک، سرتو بلند کن، فرفعت راسی، به سقف نگاه کردم، قد انفجر، سقف منفجر شد، حتی خلص بصری الی نور ساطع حار بصری، به نور ساطعی چشمم افتاد که چشم منو زد، غیر او رو چشمم دیگه ندید، حار بصری دونه او. ثم قال لی، حضرت فرمود رعا ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض هاکذا، اینجوری. حالا شما میگید اون سقف منفجر شد؟ منفجر نشد که، اینو حضرت عروجش داد، همونطور که اگه الان ما رو عروج شده ما میبینیم که کوهی در کار نیست، و فتحت السما و سیرت الجبال و فکانت سرابا، کوها را میافتن، اینا سراب بودن از اول، شما اینا رو میدیدیم چون شما اینجا رو میدیدیم لذا اونو میدیدیم. بعد فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود اذا کان لیلت القدر نزلت الملائکه، ملائکه و روح در شب قدر به آسمان دنیا نازل میشن و قضاء الله رو در اون سال مینویسن. بعد فرمود ان الروح بعد ما نظر الی الارض مسددن لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یعرج بعد، روح وقتی که به یاری رسول خدا اومد دیگه عروج نکرد. جمع بین این دوتا چیه؟ که هر سال نازل میشه و دیگه عروج نکرده، با اهل بیت هست. اون روحی که با اهل بیت هست در آسمان وجود اونهاست، اون روحی که نزول میکنه به آسمان وجودی ما نزول میکنه، پس اینا قابل جمع. و هو مع اهل البيت، این به همراه اهل بیت است. و یظهر منه ان احاطه السماء الاولى بالارض، از این روایت معلوم میشه که احاطه آسمان به زمین از قبیل احاطه باطن به ظاهر است، نه اینجوری که این سقف ما رو احاطه کرده. لا کما یقولون احاطه الفلک، اینم راجع به آسمان ها و زمین. دو تا مبحث میمونه، ملائکه و شیاطین، که ان شاء الله یاری خدا بعد. اللهم صل علی محمد.